بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع شجره طیبه. مکان حسینیه عشاق الحسین. زمان 23 اسفند ماه 1394.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها السر المستودع فيها و عدد ما احاط به الموج. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. از ادب و احترام خدمت شما بزرگواران و عزیزان، ما دیشب بحث عملا شجره طیبه رو شروع کردیم، یعنی بخش دومش رو، و انشاءالله هم ادامه همون مبحث انشاءالله تا هر جایی که تونستیم پیش بریم، بقیه‌اش انشاءالله به شرط تایید فردا. عرض کردیم که اینا طبق پیشگویی‌هایی که داشتن اومدن برای اینکه کارشون انجام بدن، یه یارکشی هم بین خود مسلمان ها کردن، از زمینه هایی که خودشون داشتن استفاده کردن، یعنی مثل حسادت، حقد، غضب. بالاخره امیرالمومنین با اینها جنگیده بود، تو جنگ هایی که پیامبر داشت با عشیره های مختلف آدم های کشته شده بودن. پسر هموی طرف یادش نمیرفت پسر همون کشته شده، داداشو طرف یادش نمیرفت. تو سیستم و ساختار عشیره‌ای مثلا اصلا میبینید یه نفر داره دعوا میکنه، یه میریزن میزنن یکیو، چون رو پسر هموشون داره با یکی دعوا میکنه. اصلا نمیپرسن برای چی داره میزنن، تو آدم بده ای، آدم خوبه این دعوایی، چی به چیه، چون میزنن همچه. بعد حالا جنگ های هم که مثل از آقایان همه پیچوندن در رفتن و فرار کردن، حضرت امیر وایستاده اونجا، بدر، احد، نعلکی نیست، حنین، خیبره، خیلی عجیبه ها، احقاد بدریه، حنینی و خیبری. یعنی چی؟ یعنی تو خیبر کیا کشته شدن؟ بله اینا چجوری پد تونستن عوضشو در بیارن؟ چرا نمیتونی پیداش کنی؟ پس هست، بعد یه واسطه بگردی ببینه کجا اثرگذاری داشتن تونستن همچی کاری انجام بدن. و متاسفانه و پیشگویی هم که داشتن این کارا رو انجام میدن. مثلا چون تو پیشگویی آها آمده ابا عبدالله موقع شهادت استخوانهای سینهش زیر سم اسب شکسته خواهد شد، اینها میرفتن نعل نو میزدن. اصلا من بارهای عرض کردم حضرت در گودال به شهادت رسیده، چون تو گودال نمیتونستن اسب تازونن، آوردن بیرون پیکر مطهر. همین الان هم کسی که کربلا رفتن بین قتلگاه و مدفن شریف فاصله است. یعنی اصلا فکر اینو کرده. حالا من یه بحثی هم کرده بودم بعدها، اینا این همین نعلایی که تازونده بودن به پیکر مطهر ابا عبدالله رو به عنوان افتخار میزدن به در خونه هاشون، که بعدا همین یهودی‌ها که در دوره گاونی در عراق بودن کوچ کردن رفتن به اروپا، این تفکر یعنی نشانه خوششانسی و برکت بودن نعل رو با خودشون بردن. تأسفانه می‌بینیم بعضی هم حرب زدن نشخوار میکنن، نمیدونن، چون توی فیلم های اونا دیدن. اونا هم الان دیگه خیلی فرهنگ شد تو غرب اونه نماد خوششانسی نعل اسب استفاده کن، نمیدونه معنی چیه. همون روز عاشورا هم میگه هازا یوم تبرکت بهی بنی امیه. چرا بنی امیه؟ میگه اینا کلا این روز مبارک میدونه. شما برید ببینید روز عاشورا اون سخن شجره ملعونه بنده رو گوش کنید، 5-6 سال پیشه، حالا 5 سال پیش باشه، 4 سال 5 سال پیشه، اونجا داره بحث میکنه، میگه بابا اصلا روز عاشورا یوم اسورا، در بین یهودیان این روز روزه میگرفتن، مبارک میدونستن. بعد در زیارتشون میگه حضرت یا اون تبرکت بهی بنی امیه، یعنی اینا یک شاخه اصلا فرهنگ یهودیشون مونده بینشون. شما میدونید متاسفانه وهابیا و تکفیری ها آمدانه روز عاشورا رو جشن میگیرن، میگن عاشورا یوم الفرح و السرور، عاشورا روز شادی و سرور، اصلا بنرشو میزنن. من چند وقت پیش تو اینترنت داشتم سرچ میکردم، تو کویت دیدم بنرشو عکس گرفتن گذاشته بودن. و روز و روزه میگیرن، دقیقاً روزی که یهودی‌ها روزه میگیرن. این پس اون جریان شجره ملعونه بنی اسرائیلی یه رفیق پیدا کرد در بین چی؟ اعراب. و این شد عامل اجرای کاراشو. فکر کن چقدر آدم خبیث باشه که مثلا تو بیشگویا اومده یک نفر سر متحر امام حسین رو میبره، درسته؟ یه مثال اینجوری شده براتون خیلی جالب تر جا میفته. یکی از این یهودی ها بود از منطقه کربلا که رد میشد به قول ما امروز چارنل میرفت، یعنی گازشو میگرفت. گفتن چرا اینجوری اینجوری به تاز میری؟ میگفت طبق پیشگویی ها اومده یه فرزند پیامبر اینجا کشته میشه، من چون از نسل داوود پیامبرم میترسم من باشم، برای همین سریعتر دارم اینجا رد میشم، علاقه ندارم اینجا سفر کنم چون دوست نداره. حالا چه تو پیشگویی ها اومده مثلا یک ذبح عظیمی هست، یک نفر بیاد خودشو جای قاتل قرار بده، اصلا باید فرار کنی، اصلا اون شهر نباشی. چجوری یهودی هم چون طبق پیشگوی آخرین پیامبر از در مدینه تشکیل حکومت میده، این اومد بودن شمال مدینه مستقر شده بودن. یه موقع برای یه امر خوبی آدم میره، موقع است برای دوست بره خوش جا آدم بده جا بزنه. ببین اصلا لعنت شده همچین کسی دیگه. پس این شجره ملعونه بنی اسرائیلی این طرف تو بنی امیه شد چی؟ مدل عربیش که اینا خیلی با هم پیوند دارن، مشاورین یهودی فراوان، وصلتی که معاویه میکنه با اینا، یزید حاصل پیوند این دو تا شجر است. خیلی عجیبه. هرچند خود بنی امیه هم ریشه چی داره؟ گفتیم دیشب. ریشه داره که از اهل شامات بوده امیه. اسناد تاریخیش هم هست. و دیدیم که مراد از این ملک توی اون آیه شریفه مراد از ملک امامت و اطاعت بود، اون ملک عظیم که وعده داده شده. حالا این رو بذارید کنار این آیه 120 سوره طه. چه سوره عجیب غریبی میدین، خیلی این سوره طه حضرت زهراییه، یعنی ماجرای در تأویلی، به صورت تأویلی ماجرای قصب خلافت امیرالمومنین در قالب داستان بنی اسرائیل و قصب خلافت هارون توضیح داده شده. خیلی عجیب، یعنی اینقدر شباهت بعضی موقع هست که اصلا شما احساس میکنین سوره داره روزه باز برات میخونه. سوره اعرافه، یکی سوره چیه؟ طهاست. و دقیقا میبینی داستان شیطان هم تو سوره اعراف میاره هم تو سوره طه میاره. خیلی جالب، یعنی حد داشته باشید. میگه سوره طه 120 بعد از این ماجراها رو همه رو نقل کرده، ماجره قصب خلافت هارون رو. یه میره نکته عجیب میگه، میگه فوسوسه الیه شیطان، شیطان وسوسه کرد، قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد، میخوای تو رو راهنمایی کنم برات ردیف کنم برسی به اون شجره، شجره ای که چه ویژگیش چیه؟ جاودانگی و ملک لا یبلا، برسی به ملک. و دقیقاً میبینی طبق روایاتی که ما داریم، امام حسن عسکری علیه السلام میفرماد که مراد از این ملک امامت ما بود، این شجر ما بود. لا یبلا، بدون سختی، بدون زحمتی. ببین ابراهیم به امامت میرسه، اما میگه و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، یعنی چی؟ امتحان پس میده. به آدم گفت میدونی میخوای بدون امتحان دکتر رو بگیری؟ هیچ، اصلا نمیخواد درس بخونه، اول دوم سوم ابتدایی راهنمای دبیرستان دیپلم لیسانس ارشد آزمون جامعه تافل چی هیچی، بیا ردیف کنه بیاد. چقدر جالب اینجا ملک معنی مشترک با نه که با یه بابت هر آیه ذیل خودش آیه شد روایتشو داری، عجیبه. هرچی میگن مفسرای واقعی قرآن اهل بیت چه میفهمی صد بار اینو بخونیم یعنی چی. و حضرت امام حسن سری بوز میفرمود ولا تقرب هذه الشجره، این شجره شجره علم بود، علم ما بود، علم ما هر علمی، فانها که به راستی این برای کی بود؟ ل محمد و آله خاصه دون غیره، خاصه در مورد اینها بود و به غیر اینها اصلا ارتباطی نداشت، غیر این بزرگواران یعنی پیامبر اهل بیتش. بعد اینکه میگه توی ماجرای مختلفی میگن درخت نم گندم بود، انگور بود، انجیر بود، عناب بود، چون همه چی بود. مثلا اصلا میگن چون همه چی بود، چون بحث اصل علم بود. سمین اون چیزی که امامت رو شاخص میکنه علمه. شما اصول کافی باب علم رو بخونید، میگه هر جمعه به علم امام افزوده میشه. این علم سوای اون علمیه که مثلا شما ازش سوال بپرسی ها، اونی چی؟ یعنی یه دریای خودش به یه اقیانوسی مثل آبشار وصله، یه اقیانوس اون بالاتره، کماکان همجور داره میاد. و میفرماد این علم به اول به آقا رسول الله عرضه میشه، بعد به امام بعدی، بعد به امام بعدی، بعد به امام بعدی. یعنی به زبون امروزی ها مجبوریم اینجوری بگیم که همه آپدیت میشن. فلذا این که دست در دست امام داشته باشی، امام بهت آدرس نمیده، امام با خودش داره میبردت. امام کشتی نجاته. این نمیگه که برو اونجا، میگه بی بریم، دستشو میگیره میبردت، آدرس نمیده چه بشین، میگه برو اون طرف. این ماجرا بود که پیامبر دید. اینکه حضرت میفرماد ابکیل ذریتی، من گریه کنم، گریه داره میکنه آقا رسول، چه گریه میکنه؟ با گریه میکنه واسه ذریم. و ما تصنع بهم شرار امتی من بعدی، و اون چه شرارت هایی که امت من بعد من با اینها خواهند کرد، تبر به دست خواهند گرفت، به جان این شجره طیبه خواهند افتاد. روایتی است در صحیح بخاری معروف به حدیث حوض. این دیگه ببین یه چیز در صحیح بخاری اومد، این تمام بر اهل سنت. حضرت میفرماد گروه گروه اصحاب من رو بر من وارد میکنن در اون دنیا. وقتی میخوان من نزدیک بشن، ملائکه میان اینا رو میگیرن میبرن میریزن تو آتیش. میگن اینا کجا داری میبرید؟ اونا میگن عرضه میدارن الا نار. میگن چیکار کردن؟ میگه یا رسول الله بعد تو همه چی عوض کرد. حضرت میفرماد الا حمل نعم، یعنی انگوش شمار. حضرت میفرماد جز انگوش شمارشون بهشتی نیست. از چند تا؟ از 120 هزار تا صحابه. خب اینا چی کار کردن؟ وجه اشتراک اینا چی بوده؟ چه کردن که جز تعداد انگوش شمار همشون جهنم؟ ارتد و علا ادبارم، اینا برگشتن به جاهلیت خودشون دوباره. حالشون نبود علی با 30 سال بیاد بشه رئیس ما، پس شیخ عشیره رو چیکار کنی؟ مگه میشه یه نفر با سن کم بیاد بشه رهبر ما، مسئول ما؟ با این استدلال ها تو سقیفه کارشون پیش رفت. آقا رسول الله میخواد اینا رو بشکنه. شما در جریان جیش اسامه، لشکری که تشکیلات پیامبر عمدن، میدونید که بعدا کسایی که تو صحابه پیامبر به حکومت رسیدن هم گفت شما هم باید برید تو این لشکر، گذاشتش اونجا همون تظبیر فرمانده رو که میذاره. و حضرت امیر گفت تو مدینه پیش خودم بمون. اینا رو هم میخواست بفرست لب مرز اردن که اینا برن، تا بخوان برگردن 2500 کیلومتر رفت و برگشتش مثلا راه میشه برن برگردن، آقا امیرالمومنین جانشین پیامبر بشه، یعنی نباشن که مرض بریزن. یه جوان 19 ساله رو گذاشت مسئولش. جوان 19 ساله، 21 ساله اسامه رو. و فرمود لعنت خدا بر کسی که از جیش اسامه تخلف کنه. پیامبر آمد سمت مسجد، دید برگشتن آقای. گفتم ما نمیریم. برگشت ما اون ساختار. سوره توبه آیه 24 میگه اگر سیستم عشیرت برای تو ارزشمندتر از خدا و رسولش و جهاد در راه خدا باشه، فاسقی. آیه قرآن چیکار کنم؟ برگشتن خراب کردن همه چی رو. امیر مؤمنان نقل میکنه پیامبر در خواب بود از دجال داشت میگفت. من در بیداری بودم باهاش مکالمه میکردم، جوابمو تو خواب میداد. بعد حضرت بیدار شد و فرمود بیش از دجال بر شما از غیر دجال بیمناکم. بیم من از پیشوایان و زمامداران گمراهگر و ریخت شدن خون خاندانم پس از من است. چرا پیامبر خاندانش براش مهمه؟ فکر آقا رسول الله مثلا آدمیه که بحث ژنتیکی اهمیت داشته باشه؟ نه، چون این خاندان چیه؟ ویژن. همونطور که بعضی میگن مگه ارثیه؟ من میگم عزیزم چطور در مورد حضرت ابراهیم خودش پیغمبره، بعد پسرش اسحاق پیغمبره، بعد پسرش یعقوب پیغمبره، بعد پسرش یوسف پیغمبره. بعضی موقع خدا میخواد آزمایش کنه، میگه آقا باید تو این خاندان باشه، بعضی موقع میگه نه باید بیرون باشه. تالوت رو در بنی اسرائیل خدا یه جور دیگه آورد، اینا شاکی بودن این چرا بچه پیغمبر نیست. یعنی هر کاری کنی عکسشو میگن، هر کاری کنی چی؟ عکسشو میگن. و عجیب روایتیست در بهار جلد 43، جلد 43 داستان حضرت زهرا و حسنینه، صفحه 313، عددم یه جوری که یادتون بمونه. حضرت میخواست میوهی بخوره، به سلمان فرمود بدون نوام نمیتونم بخورم، دلم نمیاد، برو حسنینو بیار. حضرت سلمان آمد پیداشون نکرد، گم شده بودن، بچه بودن، افتادن گم شده بودن. پیامبر دست پاچه شد، افتاد تو کوچه ها دنبال گشتن، جبرئیل نازل شد بر حضرت، قال یا محمد علام هازل انزعاج، چه خبره، چرا انقدر ناراحتی؟ فقال علا ولدی الحسن والحسین، نگران دوتا پسرم هم حسن و حسین، فانی براستی من خائف علیهما، من نگرانم میترسم در مورد این دو، برای چی؟ من کید الیهود، که من نگرانم این جهودا کار خودشونو بکنن. میدونه حضرت دنبالن اینا، همونطور که دنبال خودش بودن، همونطور که پدرش رو ترور کردن. حضرت عبدالله در سفری که به شام داره مسموم میشه، غافل از این که نطفه مبارک بسته شده، حضرت آمنه بارداره. اصلا عبدالمطلب، عنایت داشته باشید، نام اصلیشون شیبه است. مطلب رفت بچه برادرش رو برداشت آورد، نگفت بچه برادرمه، که فکر کنن کشته شده. یعنی چی میگم؟ اسمش شد بنده مطلب، فکر میکردن نوکرشه، تا بزرگ شد لو داد که بتونه خودش دفاع کنه. خدا آقا رسول الله، هم عبدالمطلب هم ابو طالب، امکان نداشت چیزی به حضرت تعارف بکنن، اول این دو بزرگوار نخورن، پیش مرگش بودن. در اون سفر که ابو طالب پدر امیرالمومنین عموی پیامبر باش به سمت شام میره، اون بحیرای راهب وقتی میبینه حضرتو، از اون نشونه که فکر میکنم تو کتاب دانیال نبی باید باشه، یا اشعیای نبی، فکر کنم دانیاله، که میگه اون پیامبر وعده داده شده وقتی میاد ابر بالا سرشه. همین الان هست تو کتابشون، که من یادم رفت اصلا بحث الان کشید به این سمت. این نگاه کرد بیرون، یه کاروانی داره میاد، یه تیک ابر بالا سر، اینو فقط همیناست، راه میرن باشه میاد جلو، وای میستن وای میسته. یاد اون نشونه افتاد، زمانم وقتشه، اومد در به در اون لا میگشت، رسید پیامبر رو نگاه کرد، گفت این چه نسبتی باهات داره؟ گفت پسرمه. گفت پسرت نیست، داری الکی میگی؟ تقیه کردیشون، گفت پسرمه، فرد چیکار داری؟ گفت فرزندت نیست، الکی میگی؟ این فرز این پدرش کشته شو، یتیم اون کسی که وعده داده شده. گفت از کجا فهمیدی؟ گفت میتونم شانه‌شو ببینم، مهر نبوتشو ببینم. گفت او را از شمشیر یهود در امان دار. گفت پیداش بکنن کشتن. تو همین فیلم محمد رسول الله مجیدی این تیکار نشون داد، در به در دنبال بودن. اون آنچه که اینها از امامت میدانستن درست بود، اون مقام خلیفت اللهی درست بود، نحوه رسیدن بهش غلط بود. نحوه نزدیکی به این شجره عبودیته، مثل سلمان باش، گفت ملک چیه؟ طاعته، غیر اینه طاعت از امامه. عیر سلمان باش میشه منا اهل البیت، محرم اسراری سلمان، ولو از یه نژاد دیگه و از یه زبان دیگه ای، از یه مملکت دیگه ای. اعراب مسخره میکرد، صحابه مسخره میکرد از سلمانو، اذیتش میکردن. اما او چه میخواهد؟ این اهمیت داره عزیز من. این مسیر عبودیت شما برید نزدیک بشه، یک مسیر، مسیر چیه؟ هیچ. یعنی تو عبودیت میکنی، عبد میشی، چون عبد میشی انقدر مراحلت میاد بالا، خدا ملائکی رو موکل تو قرار میده که تو هر امری بکنی گوش کنن، همانطور که انگار خدا داره برشون امر میکنه. این اسم اعظم که میگن 72 حرفه میره یعنی چی؟ یعنی اون ته ته تهش 72. حضرت موسی میگن 4 حرف بیشتر نداشت، 4 حرف که امام باقر میفرماد 72 تاش نزد ماست. این حروف تبعیت اسبابن از آن امام، یعنی 72 آخرشه. تمام ملائک به حرفت گوش میدن. بگو ملائک چه کارهای انجام میدن؟ خدا به واسطه این نظام سبب و اسباب که بخش قابل توجهش ملائک هستن چه کار رو انجام میده؟ همه کار، همه کار. غیر اینه؟ خدا میتونه غیر این هم بخواد، بله، اما این سیستم رو چیده. تو بگو خلق شو، خلق شو، اون تا اجازه داشته باش. مثل کی؟ تو قرآن کیو میگه؟ عیسی. کفتر درست که خلق شو، خلق شو به اذنی. یعنی اون ملائک موظفن حرفشون رو باید گوش بده. اسجدول آدم یعنی همین، اتبع او، هر چی قراره این بگی باید گوش کنید. خود حضرت آدم مد نظر نیست، روایت داریم اون نوری که تو صلبش. حضرت موسی 472، آصف ابن برخیا 172، حضرت آدم چقدر؟ 2572. این حضرت آدم بعد از توبه کردن مقامش عجیب رفت بالا. خدا رو متعال فرمود ثم مجتبا، مجتبا شد، این شیشتونگش مال خودم شد. پس ما جایز الخطا نیستیم، ممکن الخطاییم. یعنی امکان داره خطا کنیم، که جایز نیستیم که خطا کنیم. حرف حرف غلطی، جز اصطلاحات غلطه استفاده هم میشه. ما هم گیر نمیدیم که آی لابد بی سواد کسی که نفرست، نه، منظور معلومه چیه، حالا ولو لفظ چه دیگه باشه. یه جوونی اومده اینجا میگه آقا استادمون گفته رایفور سخنرانی کرده، کتابه رو گفته، کتابه عربیشو داشته میخونده، گوش نکنید سخنرانیشو. یا تو نفهمیدی کدوم آیه رو دارم میگم؟ ببین دیگه چه آدم کجا میرسه. نه درگیری نیستم، اما حالا که ممکنه خطا کنه باید یاد بگیره از اون احتمال خطایی که به وجود آمد دیگه یه کاری کنه که دیگه راش بسته شه، به تنارمه کنه اون منفذو. فعصا آدم، ترک اولا کرد، بسم الله، فهمیدم ایرادم کجاست، نباید میرفتم سمت شجر، نباید به حرف این ابلیس گوش میدادم، هرچند قسم بخوره خدایا قاسم همون حضرت آدم، یا من نمیدونستم اینجا میشه قسم دروغ خورد. این نامرد همه جور قسم خورد، اینقدر بچه مثبت بود حضرت آدم، باور نمیکنه نفر اینقدر پدر سوخته باشه. یاد دشمن شناسی یاد گرفت، حالا میدونم دیگه نتونست نزدیک بشه. اینا رو بفهمیم. و این نکته بهتون میگم، اون نزدیکی نزدیک شدن به شجره مال قبل از زمان تکلیف حضرت آدم ها. تکلیف از اون موقع شروع میشه که چی؟ حالا احبتو، بعد اون تکلیف شروع میشه. حسنات الابرار سیئات المقربین، خوبیای ابرار برای مقربین چیه؟ گناهه. شما یه موقع اسم همینجا میگن آقای حسینی، الان 4 روزه دارم میگن میخوایم بسازیم کمک کنید دیگه، هر روز دارم میگن کمک کنید. یه موقع هستش یه نوجوان یه نفر حالا فقیره، پولی آنچنانی نداره، یعنی اگرم بزرگساله در میاره 5000 تومان پول میده. ستودنی این کار آدم، کار این آدم ستودنی. اما یه مولتی میلیاردر کارخونه دار آنچنانی هم هست، اینم 5000 تومان میده، این فوشه. برای این فوشه. جایگاه ها فرق میکنه، نسبی است این مسئله. اینها گفتن ما از یه طریق دیگه میرسیم به اون مقام. اینا دیده بودن یه سری آدم ها هستن موسای اولو العزم دنبالشون میدوه. مثل کی؟ خضر. گفتم بریم خضر بشیم. منتها راهش چیه؟ عبادت عبد بودنه مثل آقا رسول الله، چون عبدتر بهترینه. اینا نه اصلا بپیچونن. ملائک هم گفتن، اینا گفتن ملائک دو دستن، یه سریاشون با خدان، یه سریاشون به ما آدم ها حاضرن تقلب برسونن. دریوری میدونی کیا رو در نظر گرفتن؟ شیاطین جنی رو جا ملائک اشتباه گرفتن. الان میدونی که یهودی و مسیحا شیطان و ملک میدونن نه جن. در بین خودمون هم دو دست هست، یعنی برخی فرشته میدوننش، برخی هم چی؟ جن میدونن. نظر من برای اینکه جن، ما کسی نیستیم و بی سوادیم، اما تحقیق ما کردیم اینه. گفتم بریم به اونا خدمت کنیم. قرآن میگه یعبدون الجن، کارشون به یه جای رسید، به جن پرستی افتادن، بسید که من خدا رو بپرستن. بعد فکر کردن چیه با این کار، یعنی اصل ماجرای خلیفت اللهی رو فهمیدن، روش رسیدن رو چیکار کردن؟ روش رسیدن اینه، همین که حضرت ابراهیم پیش رفت. تو نمیتونی بپیچونی این ور اونور بری، یه راه پیش صراط مثلا یه دونه است. فلز اومدن به اینو تبدیلش کردن به یک مکتب فکری که سینه به سینه انتقال دادن تحت عنوان کابالا یا قبالا، به مکتب سینه به سینه انتقال دادن که بعدها این چیزی که سینه به سینه نقل کرده بودن، اینا همون کسان که کتاب رو تحریف کردن، همین کابالیستا. اینو بعدن چیکار کردن؟ نوشتن. اسم کتابش رو چی؟ زوهر. من دارم بخوندم، چیز ازش نمیفهمید. یه سری بحث رو اسماء الله کرده و یه کار اینجوری، منتها عجیب غریبه. میدونید چرا اسم این کتاب زوهره؟ چون اینا دارن که در اولاد ابراهیم یه اتفاقی میفته، نور پخش میشه، برکت پخش میشه از به هم رسیدن یک مرد و زن به هم. شخینا یعنی سکینه، میرسه به چی؟ به برکت مقدس. این دو که به هم برسن، برکت هستی رو خواهد گرفت. ما داریم مرج البحرین یلتقیان، این دو تا دریا به هم رسید. آیا در مورد حضرت زهرا و حضرت امیره در به در دنبال این اتحاد مقدس ازدواج. همین ستاره شیشوری که صهیونیستا دارن، ببینید صهیونیسم یکی از شاخه‌های کابالاست. مرام فکری صهیونیستا عموما اون رؤوسشون کابالا، این مثلث ششبرشون یه مثلث رو به بالاست، این ستاره ششبر یه مثلث رو به پایینه. مثلث رو به بالا نماد مرده، مثلث رو به پایین نماد چیه؟ زنه. میگن این اتحاد مقدس باعث میشه برکت زمینو بگیره. الان آوردن پرچم اسرائیل گذاشته، میگن از نیل تا فرات رو میگیریم، چون تو تورات گفته دو تا خط آبی پرچم اسرائیل، بالایی نیل، پایینی فرات. بعد بیا بگو اینا دین ندارن، اینا همو اراجیفی رو که دارن محکم باش وایستادن. بعد تو برگ شجره طیبه ای کجای کاری؟ خوب دقت کنید اینا عزیز من، جالب. اسم این کتاب گذاشتن زوهر، که معادل همون زهرای خودمونه، که با واسطه او این برکت بر زمین شارش پیدا کرد. اون کسرتی که خدا وعده داده بود، شب اول براتون خوندم، اولاد تو کثیر خواهند شد مانند شنهای بیابانها، مانند ستارگان آسمانها. انا اعطینا کل کسرت فصل لربک ونحر، رو قربانی بده. کی بهت دادم؟ مسخرت دارن میکنن، پسر نداری؟ حالیشون نیست، به واسطه همین خانم این اتفاق رقم خواهد خورد. تردیدی در مورد انتصاب سوره کوثر بین شیعه و سنی پس از زهرا بگید نیست. و سوره عجیب که تمام کلماتش خاصه، اعتینا که هیچ جای دیگه قرآن نداری، کوثر یه دونه است تو قرآن، نهره تو قرآن یه دونه است، بتره تو قرآن یه دونه است. اصلا خیلی خاصه این سوره، کوتاهه. خدا ببین چجوری داره، یه چجوری بگم، بازی میکنه با این کار. کوتاهه اما ته کسرته، بیشترین در ظرفی کوچک، در عمری کوتاه. خدا رقم بزنه چقدر اینها براشون مهم بود. این همین عدد 33 برای اینا مقدس. عیسی رو میگن 33 سالگی عروج کرده، برگرده 34مین سال زندگیشه. همین عدد 33 چقدر برای این صهیونیست‌ها مقدس؟ برای چی؟ برای اینکه اینا داشتن در 33مین نسل ابراهیم این اتفاق افتاد. برید بشمارید از حضرت زهرا تا حضرت ابراهیم. چه ارتباط عجیبی است، من نمیدونم بین این و اون تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیه. چه میدونیم؟ به ما گفتن بگید آقا خیلی ثواب داره. و تو این تسبیحات شما چی میگی؟ عبودیت. از قضا به الله اکبر که میرسه میشه چقدر؟ یا اشاره دیگر باز در کتاب‌های اینا هست تحت عنوان همسا، یک دست اینطور میکشن که دو تا شست داره. اینو من تو سخنرانی ها قبلا گفتم. یه صلوات نه بفهمید. برمرقشون پرید، ما ریکوردرمون رو روشن. یه دست دو تا شست شبیه هم داره. همین الان تو خونه تک تک اسرائیلی ها هست. همسا همون یعنی خمسا یعنی پنج. نماد برکت و تقدس میدوننش. برای چی؟ برای که بهشون گفته بودن اون پنج تا نماد مقدس. اسم دیگهش The Hand of Fatima هست. جالبه. بعد میگه این محمد، علی، فاطمه، این دو تا هم که مثل همان حسنه. تفاوتش با کف العباس من که تشخیص بدید که دو تا شست مثل هم همسا. یعنی تمام اصولی که اینا بارها گفتم هر چی بدلش دیدید بدونید اصلش چی ارزش داره. نه از چه اصلی نشأت گرفته داشتن. تأکیدی که در قرآن شده بر این که این شجره طیبه به سمت سما میره، به سمت کجا میره؟ آسمونیه. و تأکید حضرت عیسی در انجیل که ملکوت آسمان ها از شما گرفته شده است به بنی اسرائیل. درسته؟ آیاشو براتون بخونم. قبلش از 3-4 تا آیه قبلش شروع میکنم. خیلی زیباست. بازم مثل دیشب که گفتم یوی ارتباط آیاتو با هم میبینی، در ظاهر میگینه چه ربطی با هم داره. اینجا هم همچین چیزی هست. میگه وقال الشیطانو، شیطان گفت لما قضی الامر، وقتی داستان دیگه تمام شد قیامت. حالا فارسیش بخونم دیگه بعدن اه نشه. و شیطان هنگامی که کار تمام می شود می گوید خداوند به شما وعده حق داد و من به شما وعده باطل داد و تخلف کردم، زدم زیر حرفم، من بر شما تسلطی نداشتم. خیلی جالب میگه و ما کانلی علیکم سلطان، من که بر شما سلطه‌ای نداشتم. کدومی که دستتون رو گرفتم به زور بردم؟ بارو بابا، جز این که دعوتتان کردم و شما دعوت من رو پذیرفتید. میخواست نپذیرید. سوره ابراهیم 22 شروع کنید خوندم. سوره ابراهیم دقت کنید تا چه سوره اومده. بنابراین مرا سرزنش نکنید. فلا تلومونی و لومو انفسکم، منو سرزنش کنید، خودتون رو سرزنش کنید. با من چیکار کنید؟ من دعوایی میخواست نیو گروه پدرت نیست و قرآن تفسیر من نمیدی که نه من فریاد رس شما، ما انا به مصرخ کم، نه من میتونم صریح یعنی فریاد دیگه، نه شما امروز میتونید به داد من برسید. اینجا شاهکاره. اینی کفر تو به ما اشرکتمون، من کافرم به اون شرکی که شما ورزیدید. تیتون میگه اون دنیا میگه شما خیلی احمق بودی، حالا کدوم نفهمی این همه خوبی رو میذاره کنار. جای دیگه داریم خوشیتون میگه من خودم از خدا میترسم، شما خیلی نفهم. میگه من اینی کفر تو به ما اشرکتمون. و جالب ان الظالمین لهم عذاب علیم، ظالما عذاب دردناک دارن. اعتراف از این بهتر. بعد میای شما آیه 23 شون بخون. میفهمد و کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح اعمال صالح انجام دادن به باغهای بهشت خالد میشوند. خالدین فیها باذن ربهم. باز خلود در چی؟ اون ملک واقعی که اون دنیاست اما زمینیش هم شکل خواهد گرفت. بله جاودانه در آن میمانند و تحیت آنها در آن سلام است. حالا آیه 24ش ببینید ربط داشت بنده. و در تعویل این معصوم آورده که لحظه مرگ میگم یه خدا استوار نگه میدارون کسی که ایمان عمل صالح انجام دادن. خداوند ما روایت های جالبی داریم که اون لحظه مرگ شیطان میاد سراغت و یه سری وعده وعید بهت میده، میگه خدا نگه میداره مؤمنا رو اونجا، هواشونو داره و خراب نکنن کارو. تشنت میشه تشنگی عجیب غریب برات آرز میشه، یه جام آب میاد بهت نشون میده، میگه بگو لا صانع دنیا، بگو این دنیا خالقی نداشت بهت بدن. یه مؤمن خدا هدایتش میکنه، ثابت نگهش میداره. آیه 24 شو گوش کن، علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه. آیا ندیدید چگونه خدا مثال زد کلمه طیبه رو به یه درخت طیبه، به یه شجره طیبه؟ دارم مثال پس براتون میزنم، دنبال درخت سیب و گلابی نگردید. کلمه طیبه، دارم از یه نسل صحبت میکنم، مثال برات بزنم. خدا حضرت عیسی رو در قرآن با چه عنوان یاد میکنه؟ میگه چیه؟ کلمه است عیسی. به آدم داره میگه چی؟ کلمه. و میدونید دیگه در کتاب مقدس هم داریم و در ابتدا کلمه بود، اونجا هم عیسی کلمت الله میدونن، از اون چیزای درستی که تو کتاباشون مونده ما هم قبول داریم. حالا میگه این کلمه طیبه یه شجره طیبه هست، شجره دیگه یکی نیست. اینا چه ویژگی دارن؟ اصلها ثابت و فرعها فی السماء، ریشش تو زمین محکم و این شاخها رفته تو آسمان. بعد اینا میان تو فیلم آواتار اینو میسازن، درختی میسازن به چه بزرگی، و داره اینو نشون میده The tree of life، درخت حیات یا درخت جاودانگی. برات روایت بخونم از اهل سنت، مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3، اصلا مستدرک جلد 3 اهل بیت 174، آقا رسول الله میفرمه انا الشجره، این شجره منم، و فاطمه فرعها، این فرعش که به واسطه فاطمه این اتفاق افتاد، خیلی زیباست. و علی اغصانها، علی شاخه هاشه، غصن به خود تنه درخت هم میگن، تنه های کوچکتر شاخه هاشه. و الحسن و الحسین ثمراتو، این دوتا هم چیان؟ امام حسن و حسین میوه هاشن. از شیعه برات بگم، امام باقر الشجره رسول الله نسبه ثابت فی بنی هاشم، از این دقیق تر روایت میخوای؟ یعنی داره به این شاخ از آل ابراهیم اشاره میکنه، به بنی هاشم. و فرع شجره چی؟ علی. و عنصر شجره، عنصر یعنی ریشه، فاطمه. و اغصانها ائمه، شاخه هاش هم کیان؟ امام هاین. و برگه هایش و برگت اشیعه، میگه برگای این درخت هم شیعه است، که از در ادامه میفهم هر موقع یه شیعه به دنیا برگی در میاد و هر موقع یکیشون از دنیا میره یه برگی میفته. بله، امام صادق میفرماد رسول الله اصلها، امیر المومنین فرعها، و الائمه من ذریت هما، و امام از ذریه چی؟ آن دو. خب چجوری آقا رسول الله امیر المومنین با هم یکی شدن؟ به واسطه که حساسا گفتم دو شب آخر میرسی که این شجر طیبه یعنی صاحب همین شبا، عنصر کلیدی و اصلی یعنی صاحب همین شبا. ذریت ما اخسانها، ذریه آن دو میشن شاخه هاش. و علم ائمه، علم الائمه ثمرات ها، علم ائمه میوه هاشن. به انهای مختلف این درخت بحث میشنوی. و شیعت هم المؤمنون، و شیعیان و مؤمنان ورقه ها، ورق یعنی برگ، برگه. امام باقر باز میفرماد آقا رسول الله فرمود انا اصلها و علیون فرعها و لعمت اخسانها، و علمنا، علم ما ثمرشه و شیعه ما برگاشن. باز امام صادق می فرماد که پیامبر و ائمه هم الاصل الثابت، پیامبر هم این اصل ثابتن، و الفرع شاخه ها الولایه، ولایت این هاست، لمن دخل فیها، برای اون کسایی که چی؟ میخوان بیان زیر سایه این درخت. زراره از امام باقر و امام صادق توامان نقل کرده که یعنی پیامبر و امامهای بعد از او، و اینها اصل ثابتن و فرعش ولایت کسانی است که ولایت هست و کسانی که داخلش میشن. در آیه 25 میگه این درخت حالا میخواد میوه بده، به کی میده؟ تو اوتی و کله ها، کله اینه، یه همیشه میوه داره، همیشه امام هست که به واسطه او علم امامت ساری جان میشه. و یضرب الله لامثال للناس لعلهم تذکرون. من مثال دارم میزنم ها برای مردم، یعنی نری تو درخت گیر کنی بمونی تو درخت. یه مثال زدم که بهتر بفهمی، برای اینکه متذکر بشید یادتون بیاد یعنی چی؟ یعنی میدونید. سلام بفهم. سلامات بفرست.
اللهم صل على محمد
و آل محمد. درخت مرخت اینجا که این بازیش گرفت. برای این مثال دارم برات میزنم، این مثال ها رو دقت بکنید. حالا بعد این میوه ها در هر هین گفته میشه، روایت ها رو ببینید. معصوم میفرماد اون چیست که ما، یعنی اینجا آنچه که یخرج من علم الامام الیکم، اون از علم امام که به سمت شما چی میشه؟ بهره ببرید از علم امام. امام صادق میفهمد یعنی ما یخرج الی الناس، یعنی اون چیزی که به سمت مردم ساری و جاری میشه از این شجره طیبه، من علم الامام فی کل حین، در هر زمانی هم هست، باید بگردی پیداش کن. عرض کردم کی جز اینها میتونست بالای منبر بشینه بگه سلونی قبل ان تفقد، هر چی از هر کجا دوست دارید بپرسید. چی میتونست؟ بعد احمق ها بلند شد، یکیشون گفت من چند تا مو دارم، الان در به در دنبال یه عالم میگردی شبهات تو بپرسی، میگی آخ یعنی من اگه دسترسی داشته باشم. تمام این احتیاط واجبای توی رساله ها هست، این یعنی علم امام یه چیز دیگه است. میدونی دیگه حکم امام احتیاط واجب نداره، یا اینه یا اونه. ما تو عصر غیبت به یتیمی خوردیم، قدرشو باید بدونیم دیگه، اینجوریه. عجیبه. بعد 26 شجره طیبه رو گفت، شجره خبیثه رو میگه. و مثلا چی؟ کلمتن خبیثه که شجرتن خبیثه، کلمه خبیث و آلوده رو به درخت ناپاکی تشبیه کرده خداوند، که از روی زمین برکنده شده و قرار است. میگه یکی مثل بوته است، خیلی در ظاهر پخش میبینیش، دعوومی نربز زمستون برسه هیچ اثری ازش نیست. گول اولدروم بولدروماشون و ما زیادی ما علی ما ولی ما این چیزا رو نخورید. اصل اون تنه است که درخت و زمستون هم درخته. امام باقر میفرماد ان هازا مثل بنی امیه، این مثال بنی امیه است، این خبیثایی که اومدن از منبر پیامبر رفتن بالا. حالا فردا شب بیشتر صحبت خواهم کرد، رفتن بالا پیامبر بعد از اون رویا دیگه خندان دیده نشد، نگران شد که این آیه نازل شد، آیه شجره مرو. آیه 27ش خداوند کسانی را که ایمان آوردن به خاطر گفتار و اعتقادشان اعتقاد ثابتشان استوار می‌دارد. این همون آیه است که عرض کردم اون لحظه که شیطان بیاد خدا کمک می‌کنه، این آیه است 27. و هم در این جهان و هم در سرای دیگر و ستمگران را گمراه می‌سازد. یذل الله الظالمین، خود خدا گمراهشون می‌کنه. و یفعل الله ما یشاء، کاری که بخواد انجام میده. یشاء یوریدم فرقش قبلا گفتیم. بعد آیه 28ش معنی الان گرفتی داستانه این دعوای خیر و شر رو، این شجره طیبه و خبیثه رو. بعد الان داری 28 رو بهتر میفهمی. الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله کفرا، آیا ندیدی کسایی که نعمت خدا رو به کفران تبدیل کردن و احله قومهم دار البوار و قوم خودشون رو به سرای نیستی و نابودی کشوندن، یعنی یه عده ای اومدن اینا رو پس زدن، یه سری نوچه واسه خودشون پیدا کردن، هم خودشون رو بدبخت کردن هم چی؟ دوستدارانشون. و دنیا اینا میشن امام اینا. یوم ندعو کل اناس به امامهم، اون روزی که تمام دسته های مردم با امامشون میخونن، امام جائر یا عادل، به هر کسی دل بسته بودی با همون محشور میشه. امام علی علیه السلام میفرمون نحنو ما بودیم ان نعمت التي انعم الله بها على عباده، ما اون نعمتی بودیم که خدا به بنده هاش داد، و بنا یفوز و من فاز یوم القیامه، و با ماست رستگار میشه هر کسی که میخواد تو رستگار بشه روز قیامت. امام باقر فرمود از یکی پرسید از یکی از صحابش که در مورد این چی میگید شما در مورد این آیه، او گفت قلت و من گفتم ما میگیم نقول هم الافجران من قریش، اینا فاجرای قریش بودن، بنی امیه و بنو مغیره، بنو مغیره بچه‌ای که مغیره، مغیره کیه؟ اینجا چی کار میکنه؟ عجب. قال فرمود هی والله، فکر نکنید در همین حده، قریش قاطبه، همشون همین بودن و با ما این کار رو انجام دادن. خداوند تبارک و تعالی پیامبرش رو مخاطب قرار داد، فقال و به او فرمود انی فضلت، من فضیلت دادم قریشن علی العرب، قریش رو بر کل عرب فضیلت دادم، و اتممت علیهم نعمتی، و نعمتم رو برشون تمام کردم، و بعثت و برانگیختاندم علیهم رسولی، رسولم را، فبدلوا نعمتی کفرن، بدلوا عوض کردن رو به کفر، و احله قومهم دار البوار. آیه 29 جهنم یسلونها و بئس القرار، آره اینا تهش جهنم آتیش. دوباره برگرد شب اول، این شاخه ای که بخواد جواب نده بگو، قریشی فکر از آل ابراهیم هر غلط خاصی میتونه بکنی؟ جمع شدید واسه خودتون گفتید آره پیامبر فرموده 12 خلیفه بعد از من میآید، صحیح مسلم، اثنا عشر خلیفتن، اثنا عشر رجلن، اثنا عشر قیمن، اثنا عشر نقیبن، ها باشه ما هم از قریشی، او از بنی تیم بود، یکی از بنی عدی بود، بنی امیه هم که خوشش اسمون به قریش، و بنی هاشم رو زدن. میگه بعد جایی میری، حالا برید به شاخه هی باریک شد، بنی اسرائیل و بنی اسماعیل حسادت میکن، تو بنی اسماعیل غیر قریش به قریش، تو قریش بقیه به بنی هاشم، همینطور داره باریک میشه، کار به جایی میرسه که بچه امام معصوم جعفر کذاب حسادت داره میکنه به امام حسن عسکری، به امام زمان، و شده جاسوس خلیفه عباسی تو خونه امام. وقتی اومد خونه امام حسن عسکری، آقا می فرمود مهدی رو قایمش کنید، میرفت لو میداد در به در، اونو منتظر بودن، گفتن همین آخری است، آوردنش گذاشتنش تو پادگان نظامی، شد عسکری لقب حضرت، تحت نظر. اگه دقت کرده باشید اون زیارتنامه حضرت نجس سلام الله علیه که گفتیم چه شبیه مادر موسایی، شون باردار شد اما نشانه های بارداری چیه؟ نداشت مثل مادر حضرت موسی، حفظش کرد خدا. آیه بعدیش هم قشنگ، آیه 30 و جعلوا لله اندادن، اینا برای خود به جای خدا اینا یه شریکا برای خودشون قرار دادن. من خدا میگفتم پیامبر و اولادش، یه آدم رو زمین اومده میگه نه اینا نه، تو اینو شریک منو خدا قرار دادی، یا آدم این خودتو کی حالا مشرکه؟ بعد میبینی همین جماعت به منو تو میگن مشرک، عجیبه. بله تا مردم رو از راه اون منحرف و گمراه سازن، بگو چند روزی از زندگی دنیا و لذات آن بهره ببرید، اما عاقبت کار شما فان مسیرکم الی النار، میاد این طرف. پس این شاخه پر آتیش، اون شاخه چجوریه؟ اونم میشه بحث بزنیم اگه وقت بشه، حتما بحث میکنم. و برای 10 دقیقه وقت داریم انشالله اینم عرض خواهم کرد. چه خیلی مهمه. گفت اینا میری سمت آتیش، سیر کاملا نار. یه جا دیگه هم باز یه شجره داریم، یعنی تو آیات جای مختلف قرآن اینا پخش شدن، براتون دارم جمع میکنم یه جا. اینم از چند آیه قبلش میخونم. دست من نیست که آیه قرآن شاید برات بشه روزه، برای من ربطی نداره، خدا داره پس روزه میخونه. سوره نور رو میخوام بخونم، قبلا مفصل سخنرانی کردم پیرامونش، بخشش رو میخوام بگم. یا ایها الذین آمنوا، آی کسایی که ایمان آوردید، سوره نور آیه 29، از 29 شروع میکن. لا تدخلوا بیوتن غیر بیوتکم، حق ندارید وارد خونه های بغیر از خونتون بشید، حتی تستأذنوا و اینکه اجازه بگیرید، و تسلموا بر اهل خونه سلام کنید، علی اهلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، شاید بفهمید، شاید یادتون بیاد، شاید یادتون میره این خونه چه خونه ایه. خونه غریبه هم که میخوای بری، خونه آدم عادی هم که میخوای بری بده، اجازه بگیر، سلام کن. سلام یعنی چی؟ از جانب من شما در امانید، نری داد و بیداد را بندازید، با لغت در رو بکنی بری تو. آیه قرآن به من چی؟ بقیه شو براتون دیگه ترجمه شو میخونم، وقت نیست. و اگر کسی را در آن نیافتید، اصلا کسی جوابتون نداد، چیکار کنید؟ وارد نشوید، بازم داخل نشوید تا به شما اجازه داده شود. و اگر گفته شد بازگردید، پس بازگردید. و اگر تو خونه بهت گفت خدا شاهده این به این وضو روزه رو خونده بعد این کارو کردن، گفت پس اگر گفت برگردید، پس برگردید، این برای شما پاکیزه تر است و خداوند به آنچه انجام میدهید آگاه است. بابا خدام دارم میبینم اتون. آیه بعدیش یک جا میتونید بدون اجازه وارد بشید. چی؟ اگر خونه غیر مسکونی بود، هیچی توش نبود، یه ساختمون خرابه‌ای بود، بازم حق ندارید وارد بشید. چرا؟ مگه اینکه از اموال شما چیز اون تو بود؟ گناهی بر شما نیست که وارد خانه‌های غیر مسکونی بشوید که در آن متاعی متعلق به شما وجود دارد. و خدا آنچه را آشکار می‌کنید و آنچه را پنهان می‌دارید می‌داند. والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. میدونم داری کتمان فکر نکنید من خبر ندارم، یعنی چرا یهویی داره میگه اون چیزایی که کتمان میکنید؟ ببین ما یهویی آخر آیات چی دقت نمیکنیم، به چی داره اشاره میکنه خدا؟ این آیات با هم مرتبطن، بعد میرسی به سوره نور. این تا اینجا رو داشته باشید، این آیه 29 بود. 5 6 آیه بعدش، زیاد فاصله نیست، 5 6 آیه بعدش میشه 35، اینجا صحبت شجره میکنه. میگه خدا میگه باز مجبورم براتون یه مثال بزنم. الله نور السماوات و الارض، من نور آسمان و زمین. خب من خدا چه؟ من نورم. نور دیدنیه؟ نه، نور که دیده نمیشه. نور به یه جای میتابه از اون میفهمی، مستنیر اصطلاحا دیده میشه، نه نور. اصلا خدا دیدنی نیست، خدا از کجا میفهمی؟ است از جاهایی که خدا رو بهت میتابونن، نشون میدن بهت، تجلیگاه های خدا. مثال بزنم برات باشه، مثلا نوره هی کمشکات، مثل یه روز فارس، اول عربی شما فارسی شما ترجمه آی مکارم براتون بخونم. فی ها مصباحون المصباح فی زجاجه از زجاجه که انها کوکب دری یوقد من شجرت مبارکه، شجره مبارکه چی؟ زیتونه، لا شرقیه ولا غربیه یکاد زیتها یزی ولو لم تمسس النار نور علی نور یهد الله لنوره من یشا و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شیء علیم. باز دارم مثال میزنم، من خودم خبر دارم. ترجمهشو هیچ جوری نمیتونی ترجمه کنی اینو، یعنی ترجمه اصلا نمیشه، یعنی چی داره میگه؟ من براتون میخونم. خدا نور آسمان ها و زمین است، مثل نور خداوند مانند چراغدان است که در آن چراغی پرفروغ است، آن چراغ در حبابی است، چراغ تو حباب، حبابی شفاف و درخشنده همچون یک ستاره فروزان. این چراغ با روغنی افروخته میشود که از درخت پربرکت زیتون است، زیتونی که نه مال شرق است نه مال غرب. روغنش آنچنان صاف و خالص است که نزدیک است بدون تماس با آتش خودش شعله بر شود. نوری است بر فراز نوری دیگر و خدا هر کس را بخواهد با نور خودش هدایت می‌کند و خدا به همه چیز داناست و برای شما مثال می‌زند. چی می‌فهمی از این؟ بریم سراغ معصوم. قبلش من یه بحث تفسیری کوتاه بگم که حالا بزرگان فرمودن مفسرین بود. خود حضرت آیت الله مکارم در تفسیر نمونه رو بحث کردن و من غیر از اون بحث اهل بیت که خود ایشون هم اشاره کردن من عرض کنم. ایشون میفرماد جالب این که هر موجودی به هر نسبت با او ارتباط دارد به همان اندازه نورانیت و روشنایی کسب میکند. قرآن نور است چون کلام خداست. آیین اسلام نور است چون آیین اوست. پیامبران نورند چون فرستادگان اویند. امامان معصوم انوار الهی هستند چون حافظان آیین او بعد از پیامبرانند. ایمان نور است چون رمز پیوند با خداست. علم نور است چون سبب آشنایی با اوست. هرچی علمت بیشتر بیشتر خدا رو میشناسی نورانی تری پس. اما امام رضا چی میفرماد؟ الله نور السماوات و الارض. خدا نور آسمانه. مثل و نوره. حالا باید برات مثال بزنم دیگه تا خدا رو بفهمی. بعد اینجوری مثال کم اشکات فاطمه علیها السلام. میگه اون چراغه که بهتون گفتم چراغدانه یعنی فاطمه. بستر فاطمه است. با اون نور فهمانده شد. اصلا زهرا یعنی چی؟ نورانی، درخشنده. زهر یاد کتاب توشون؟ فیها در وجود فاطمه چیه؟ مصباحون مصباحون المصباح. چی؟ دوبار لفظ مصباح است. امام رضا میفهمن الحسن بل المصباح فی زجاجه. مصباحی که در باز زجاجه یعنی فاطمه. اون مصباح دوم یعنی چی؟ امام حسین. از زجاجه چی بهتون بگم؟ چه درخششی، چه نوری، که انها کوکب دری، انگارو ستاره درخشنده آسمان هاست. باز امام رضا میفهمد یعنی فاطمه علیه السلام. کوکب دری بین النساء اهل دنیا یوقد و نور گرفته، آتش گرفته، نور خودش رو گرفته. یوقد و از چی؟ من شجرت مبارکه، از شجره مبارکه. شجرت مبارکه حضرت میفرماد یعنی ابراهیم علیه السلام. میدونید دیگه شجره مبارکه در قرآن از شجره حضرت ابراهیم. از اول جلسه امام باقر میفرماد مگه نخوندید تو قرآن رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید. این سلام بر کیه؟ ابراهیم و آل ابراهیم. چه اهل بیت استادانه استفاده کرده. این آیه رو برخی میگن خب این برای اسحاق بوده، اما نکته ظریفش متوجه نشدن. یعنی چیه؟ اینکه هنوز اسحاق به دنیا نیامده. قبل از به دنیا آمدن اسحاق خدا داره از ضمیر چی استفاده میکنه؟ کم. کم برای چند نفره؟ ستا. چی؟ بیشتر. ستا و ستا بیشتر. به حضرت ابراهیم داره سلام میدم و به اهل بیت داره سلام میده. میگه مبارکید، برکاته علیکم، انه حمید و مجید. صلواتی دیشب یادتونه براتون خوندم از منو بلسان آخرش حمید و مجید داشت. بله. زیتونه یعنی حسینی. میگه در فاطمه میاد به حسن و حسین میرسه. مسیر از طریق کی ادامه پیدا میکنه؟ امامان بعدی حسین. لا شرقیه ولا غربیه، لا نصرانیه ولا یهودیه. میگه اون دو تا شاخه دیگه کار کرد بگید. این روایت لا یهودیه ولا نصرانیه. یکاد و زیتها یذی یکاد العلم یتفجر منها. یسته میخواد فوران کنه علم از این خاندان و از این شجره مبارک. ولو لم تمسسه نار. این شجره با نار میونه ای با آتش. اونوره دیدی همش وعده آتش داشت بلا استثناء. برید یه بار دیگه آیه سخنم مرور کنید. بلا استثناء این طرف میگه اصلا اینو با آتش نه. مگه ابراهیم سوخت تو آتش؟ سلسله یه بار در مورد بی بی حضرت زهرا سلام الله علیها همه چی نقل شده جز سوختن. دقیقاً اومدن به اون خونه آتش بزنن، همون خونه که تو شجره بود. میگه این که آتش نمیگیره که، نوره. نور که آتش نمیگیره که، اصلا در تماس با نار نیست. نار مال اون شجره است. نوران علی نور بعد از حسین. امام پشت سر امام میاد. امام منها بعد امام. از اون امام بعد امام میاد. یهد الله لنوره من یشا. خدا هر کیو بخواد با همین اماما با همین نور. بعد ازت میفهماد یهد الله لائمه علیهم السلام من یشا و یضرب الله الامثال للناس. بازم دارم مثال میزنم چراغ و آتیش و نور و اینا، میفهمی یا نه؟ تا اینجا گفت امام باقر میفهماد این مایی شبیه روایت امام رضا میفهم. امام صادق عین همین اصلا فکرم مونه میزنه با روایت امام رضا علیه السلام. این تا اینجا میگه. منتها من یه بحث رو برای شما بگم، لا شرقی لا غربی تو روایت میگه نه مسیحی نه یهودی، اما روایت آیم من بابتش پیدا کردم. جالبه وقتی شما به مسیحیت رجوع میکنید، خیلی جالبه دقت بکنید، سوره مریم آیه 16 میگه وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا. میگه عیسی رفت به دنیا بیار رفت مکان شرقی. عیسی به دنیا آمد پیامبره، مسیحیت به وجود اومده. حضرت موسی اولین بار کجا پیامبر میشه؟ اونجا که تو درخت باهاش صحبت میشه. ببینید چی میگه، قصص 44 و ما کنت به جانب الغربی، میگه تو اون اونجا نبودی، از اون جانب غربی کوه دره ما باهاش صحبت کردیم. به جانب از غزینا الی موسی الامر. چقدر عجیبه، یعنی دقیقاً مغرب نمادی از یهودیت، مشرق نمادی از چی؟ مسیحیت. میگه این زیتونه لا شرقیه ولا غربیه. باز اینو برید تطبیق بدید با اون آیه که و تین و زیتون و تور سینین و هاذ البلد الامین، میگه و تین حسن و زیتون حسین. برید بخونید اینقدر روایت زیلش اصلا تعجب میکنید. میگه میرسه، میخواید الان بخواید، میخواید هم چی؟ نخواید. که امام صادق علیه السلام میفرماد از شجره، در مورد کدوم شجره؟ شجره که با حضرت موسی صحبت شد. امام صادق میفرماد از شجره یا محمد. آیه 35 نور رو که خوندی گفت این نورها اینجوری هن، این بستر درخشش نور فاطمه است، از فاطمه حسن و حسین به وجود میان، از حسین ادامه پیدا میکنه، نور پشت سر نور میاد تا اون آخریه، تا اون آخریه. اینو که حضرت آقای امام رضا، امام باقر، امام صادق و بقیه فکر کنم شاید از اصل تعمیر هم باشه نقل کردن. آیه بعدیش میدونی چی میفرماد؟ فی بیوتن اذن الله، میگه این نور اومد تو خونه هایی. نور چجوری رفته توی خونه؟ فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی حسمه یسبح له فیها بالغدو و بالآصال. این نور در خانه هایی قرار دارد که خداوند اذن فرموده دیوارهای آن را بالا برند، خانه هایی که نام خدا در آن برده می شود و صبح و شام در آن تسبیح می گویند. جالب، ناقل حدیث خلیفه اول میگه من از پیامبر پرسیدم این خونه یعنی خونه کیا؟ حضرت فرمود خونه انبیا. گفتم این خونه چی؟ خونه علی و فاطمه رو نشونم. حضرت فرمود این خونه بزرگ خونه هاست. اصلا میگه تو این خونه هایی که همش چیه؟ ذکر خداست. میگه این نور رفت تو این خونه. بعد چند آیه قبلش داشت میگفت تو خونه ها دارید وارد میشه چیکار کنید برای غریبه. آقا هیچکی نبود اصلا جوابتم ندادن وارد بگید. نشید. چه کردن؟ چه کردن؟ مدن وایستادن، نه سلامی نه علیکی، آتیش آوردن به شجره بزنن تو خونه. ببین چی داره میگه، میگه شجره ای که آتیش باش کاری نداره تو این خونه است. از این واضح تر بگه قرآن روزه خدا داره روزه میخونه. آوردن آتیش بزنن. عجیبه این اتفاقات. میگه کجا رو میخوای آتیش داره، خودت آتیش میزنی، تو باید بری اون، نه این آتیش دنیا، اون آتیش. بعد مثال زد، حضرت زهرا متوجه شدید به چی مثال زد؟ گفت مثلش که مثل آبگینه است، گفت مثل بلوره، مثل شیشه است، کمشکات. گفت بعد مراقب بود، نه شیشه‌ای که از قضا بار شیشه هم داشت. چه برخوردی صورت گرفت با این شجره؟ چه کرد امت به ظاهر مسلمان؟ همان مسیری رفت که کی رفت؟ بنی اسرائیل. الا عده‌ای که نه حسادت کردن به این شجره، بلکه خودشون رو مطیع و فرمان بردار این شجره دونستن، افتخارشون نوکری این شجره بود و دوست داشتن برگای قشنگی باشن رو این شجره خوشگل دیده بشن، گوشیه های ما برگن، ما یه زینتش باشید. عجیبه عزیزه در من دیشبان گفتم به خدا عجیبه، بعد 1400 سال منو تو داریم گریه میکنیم. روز به روزم کار سختتر خواهد شده، بهتون بگم شعبه ها بیشتر میشه، بیشتر مسخره خواهی شد. نه ترس، جاودانه کن خودتو. تنها راه جاودانگی چیست؟ اتصال به این شجره. تحقیق کن، علم داشته باش، کورکورانه چیز رو نپذیر، برس بهش. همین حضور شما تو این جلسات، پای سخنرانی ها کتاب میخونید، بهره میبرید از سخنرانی های علما، نه امثال بنده. نتیجه چی؟ یعنی دنبالشی. من بعضی از چهره ها میبینم، من قبل اینجا نازیابا سخنرانی داشتم، اینا دوباره اومده اینجا، ما خودم با موتور اومدیم یه سراغ. برای چی طرف داره خودشو میرسونه؟ مگه اینجا جز از اهل بیت چیزی گفته شد؟ ها؟ دنبالشونه. بکشش سر کلاس دانشگاه یه ساعت نمیشینه. استاد خسته نباش، استاد خسته نباش، نمیتونه، مثلا دارم بهش علم یاد میدن، حالش داره من میخوره اون علمه. علم نی، دو تا چهار تا هایی که واسه زندگیت لازم داری، سینوس 30 درجه حساب کنی، اون چیزی علمه که تو رو جاودانت کنه، به اون شجره خلد برسونه. چقدر زیبا، چه فرصتی، تو میتونی بخشی از اون شجره باشی. و دقیقا اون قسمتی که این شجره رو چیکار میکنه؟ زیبا میکند برگای این درخت. ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. بذار صهیونیستا نخون، صبح تا شب دارن به اون فوش میدن، نه صبح تا شب سنگ اندازی، تهدید فلان. عشق میکنی چه جلوشون وایستادین؟ نهره میزنیم جلوشون میستیم. کی 38 سال پشت سمونه؟ کیه؟ به قرآن ابر قدرتاش کله پا شدن شوروی، چه بلایی سرش اومد؟ کیه نگهت داشته؟ و میدونی کی ضربه خواهیم خورد؟ زمانی که از این شجره جدا بشیم، یقینا نابود میشیم، یقین دارم و شک ندارم. هر کی میخوای باشه، اما از هر جای دنیا میخوای باش، افغانستانی، عراقی، ایرانی، لبنانی، وقتی حول این شجره، الان نمود بارزش تو عراق، مدافعان حرم تو سوریه، میچرخی میبینی نگهت میداره. ولو کل دنیا اونور باشن، من این بر خداست. این توکل، این ایمان، این اعتقاد چی نشد میگیره؟ چقدر جالبه، هم یهود باید مشکل داره شجره ملعونه بیرون اسلام، هم شجره ملعونی چی؟ درون اسلام، همین وهابی ها و تکفیری ها و اینا. و جالبه اون دوتا با هم هیچ مشکلی بگید. اگه شما تا حالا دیدید داعشی گلوله سمت اسرائیل شلیک کنه، به ما خبر بدید. نتانیاهو برای النصره بیمارستان میزنه، آیه ها تبلور داره پیدا میکنه، بروز پیدا میکنه. خداوند انشالله عاقبت، آخر عاقبت ها رو به خیر کنه. آدم های بودن کله پا شدن تو همین انقلاب، الان دریبری دارن میگن، میشنویم توییت میذارن، نمیدونم چی مینویسن، مزخرفات دارن مینویسن. آدم یاد امثال زبیر میفته که ما زال از زبیر رجلا من نا اهل البعد، چیزی نمونده مثل سلمان بشه، حتی نشه ابن هلمشمون، تا یه پسر شومش بزرگ شد. بعد اینا برای زبیر ممکنه پیش بیاد و برای انقلاب رسول الله امیرالمومنین پیش بیاد، برای ما نه، چون ما احتمالاً انقلاب اون از انقلاب رسول الله هم بالاتره. ای توهمات بیاد بیرون، ببینید اینا رو. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیة والنصر وجعلنا من خیر اعوانه و انصار و المستشهدین بین یدی. تعجیل در فرج قطب عالم امکان. حضرت صاحب الزمان سه صلوات نفرمایید.